چو ماه در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی. ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران. ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. ارزشمندترین نقطه زندگی هر آدمی خود اون آدمه. من معتقدم خداوند عجیبتر و غریبتر و شگفت‌آورتر از خود آدمیزاد خلقتی نداره. گویی آفریده شدیم در دنیا و هر کدوم از ما دنیاییست برای خودش. آفریده های ارزشمند خدا آدمیزاد ها همیشه در همواره زندگی نقاطی دارند که اونجا آروم میگیرن. آروم آروم. من امروز میخوام در عشق کتاب با شما از تنهایی حرف بزنم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما بلد نیستیم تنها باشیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما از تنهایی میترسیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما نمیدونیم وقتهایی که تنهاییم چه کار کنیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما حتی به این فکر هم نکردیم که گداری وقتها تنهایی یک موهبته. به گمان من تنهایی فرصتیه که من میتونم در اون فرصت به کند و کاو و کاوش در وجود خودم بپردازم. پیدا کردن خود خود من. گاهی وقتا تنهایی ارزشمندترین دارایی وقت من حساب میشه. گاهی وقتها تنهایی یک پل بزرگ برای رسیدن به اون چیزیه که من اسمش رو میگذارم خودآگاهی. با یک کتاب عجیب و غریب امروز مهمان شما شدم و حقیقت ماجرا اینه که تا زمانی که خودم این کتاب رو ندیده بودم فکر نمی کردم یک کتاب بتونه به این حد عجیب، شگفت‌آور و در عین کوچکی عمیق باشه. آماده شنیدن یک نوشته عجیب و غریب باشید لطفاً. مواد لازم: دو تا آدم، یک رابطه. طرز تهیه: روزهای شادی را می‌گذرانیم، لذتی را که از با هم بودن داریم تا رسیدن به مرحله جوش با تمام مراحل زندگی تونتون مخلوط می‌کنیم، دوستان را به رابطه اضافه می‌کنیم. وقتی زیر فشار وعده ها خوب له شدیم، دروغ ها را اضافه می کنیم. وقتی خوشبختی شروع به قلقل کرد، شعله زیر رابطه را خاموش می کنیم و می گذاریم مدتی به حال خودش باشد. وقتی به دمای اتاق رسید، به میزان دلخواه ادویه های مثل حسادت و دعوا رو به آن اضافه می کنیم. وقتی رابطه کاملا سرد شد، همراه آن اشک چشم صرف می کنیم. این تیکه شگفت‌انگیزی که شنیدید بخشی از کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق نوشته آقای یکتا کوپان و ترجمه خانم مژده الفت بود. آقای یکتا کوپان نویسنده ترکیه‌ایه و متولد 1968. تا حالا تقریبا 20 تا کتاب از ایشون چاپ شده و جایزه های متعددی رو نصیب خودش کرده. توصیه می کنم این کتاب رو در کنج تنهایی خودتون و در یک فرصت مناسب نوش جان کنید. کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق، نوشته ی آقای یکتا کوپان و ترجمه ی خانم مژده الفت.
یکی از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد. در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد می‌آورد
چه فراموش کرد.
عشق کتاب،
یکی از خوندنی های همیشگی من در به قول سعدی ایام سباوت و در ایام نوجوانی روزنامه های بابام بود. یکی از کشرفتنی های جذاب من از جیب پالتوی پدرم روزنامه تا شده صبح یا بعد از ظهر فراخور بیرون رفتن پدرم بود. ستون های ادبی جذاب، نوشته های خیلی خیلی بامزه و طنزی که حتی طنزشون رو متوجه نمی شدم اما می دونستم که برای خیلی از هممیهنانم معنی دارن، و بوی بی نظیر کاغذ. چه بخوایم چه نخوایم رفقای عشق کتابی، ادبیات روزنامه نگاری جزو یکی از مهمترین رسته ها و به قول فرنگی ها ژانر های ادبیاته. و عرضه به حضور شما بشود که کتابخانه پر عضو عشق کتاب امروز افتخار داره که میهمان و عزیزی رو به شما معرفی بکنه که یک چهره برجسته در ادبیات روزنامه نگاری این مملکت. سرکار خانم نیکنام سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. امیدوارم که ایامتون به کام باشه، همچنین ایام همه ایرانیان به کام باشه هر کجای دنیا که هستن و صدای ما رو میشنون.
زنده باشین. من هم برای شما بهترین ها و خوبترین ها آرزو میکنم، برای شما نوشتن های بسیار رو آرزو میکنم، چون ما کیف میکنیم حقیقتش اینطوریه ماجرا. عرض به حضور شما که سرکا خانم نیکنام، روزنامه یا کتاب؟
قطعا کتاب. من فکر میکنم که کتاب در شکل و فرمتی که به هر حال چاپ میشه، جلد پیدا میکنه، با توجه به محتوایی که خب به هر حال نویسنده ها خیلی خیلی عمیق‌تر نگاه میکنن به نوشتارشون تا روزنامه نگارها که به خوراک روزانه بیشتر دارن دقت میکنن، که البته اونم کارکرد خودشو داره، ولی به هر حال این کتابه که با اون عمق و ژرفایی که داره با ما باقی میمونه و ما میتونیم بارها و بارها بریم به اون مراجعه کنیم و هر بار درک و دریافت تازه‌ای داشته باشیم.
شعر یا داستان؟
من خودم برای شعر ارزش طبیعتاً بالاتری رو قائل هستم، به خاطر اینکه شعر علاوه بر اینکه با شعور شاعر در ارتباط مستقیم هست، با شهودش هم ارتباط تنگاتنگی داره. شاید میخوام بگم که اصلاً شعر رو به هیچ کس به سختی، یعنی واقعاً به سختی میشه به کسی یاد داد که چطور شعر بگه، مثل که یک مهارتی که با یکی به دنیا میاد، جهان رو شعر میبینه. ولی داستان به هر حال اسلوبی داره، مثل مثلا معماریه، شما میتونید با به هر حال پاس کردن یک سری واحدهای آموزشی معماری داستان رو یاد بگیرید. داستان به همین دلیل میبینیم که تعداد داستان نویسا روز به روز زیاد میشه، چون معماران نویسندگی ما تو کلاس ها و کارگاه ها شرکت میکنن و اصول رو یاد میگیرن.
بله.
اما خب این که اون نویسنده چقدر جهانبینی به هر حال در خوری داشته باشه و دنیای داستانی که میسازه چقدر جذاب باشه، اونجای بحث داره دیگه. اون میشه منحصر به فرد بودن نگاه یک نویسنده.
خانم نیکنام، نمیدونم، شاید سوال زردی باشه، شاید سوال، ولی برای خودم جالب بود. شاید من چون در هم تنیدگی مغزیم با شعر و کتاب و روزنامه اسباب عشق کتابی بودنم رو فراهم کرده، این سوال برام خیلی جذاب میاد. گفتار درمانی و ادبیات چرا؟
من به ضرورت تقاضای پدرم که علوم تجربی بخونم تا پزشک بشم کنکور رشته تجربی دادم و مجبور شدم، با وجودی که تستا رو جابجا زدم تا نرم مثلا قبول کلن نشم.
واقعا یعنی شما مخصوصا تستا رو جابجا زدین؟
بله، من تستای کنکور سال 65 رو جابجا می‌زدم تو بخش. حالا جالب اینجا بود که معدل من توی مدرسه مثلا 19 خورده‌ای بود، انتظار می‌رفت که من قطعا یه رتبه درخشان میرم. ولی واقعا به
اون موقع شماره ملی نبود، ولی احتمالاً رتبه‌تون شماره ملی بوده.
نمی‌دونم واقعا. بر اساس علاقه که به شدت به ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی داشتم، من متأسفانه دیگه اونا طاقت نیاوردم و همه رو بالای 90% زدم. نتیجه این شد که من ناچاران رفتم پیراپزشکی و گفتار درمانی رو
چوب علاقت رو بخوردین خانم،
احترام پدر خوندم. ولی آقای معتدی از من نمیتونستم این رشته رو ادامه بدم به دلیل اینکه گفتار درمانی مسیر زمانبریه.
بله.
و من تو مسیر باید دائما به افرادی که معلولیتی داشتن توضیح میدادم که درمان قطعی وجود نداره و فقط شما باید یاد بگیرین که با این زندگی کنین. من نمیتونم کسی رو ناامید کنم. و اگر اومدم سراغ ادبیات، چون امیدوارم و مطمئنم، تقریبا ایمان دارم که ادبیات میتونه زندگی ها رو متحول کنه. من کارم امیدوار کردنه، کارم ناامید کردن نیست.
چقدر دوست داشتم این جملتون رو خانم نیکنام. مطمئنین که ادبیات حالا آدم ها رو بهتر میکنه؟
درصد. حتی ادبیات انتقادی، حتی ادبیاتی که ساختارهای ذهن، ساختارهای اساسی هر جامعه رو حتی مورد چالش جدی قرار میده، ولی وقتی که توسط مخاطب خونده میشه قطعاً روی رفتارهای فردی شخص اثر میگذاره. میدونید هر کسی به نظر من با خوندن ادبیات واقعی، اصیل و ناب، نه ادبیات عامه پسند، طبیعتاً ما درباره اون صحبت نمی کنیم، قطعاً یه بازنگری روی رفتارهای فردیش میکنه. قطعاً از فردای روزی که کتاب تموم میشه یک آدم تازه به دنیا اومده که دیگه به راحتی نمیتونه اون کجیها، ناراستیهایی که قبلاً تو رفتارش دیده میشده رو به همون راه ادامه.
چقدر وقتی شما صحبت میکنید راجع به کتاب، احساس میکنم که نیاز دارم همین الان برم یه کتاب بخونم.
واقعاً اگر کتاب احساس نیاز بهش کسی نکنه، من فکر میکنم شاید اون سنگ اول، خشت اولی که تو وجودش گذاشته شده، یا گذاشته اصلا نشده یا خیلی کج گذاشته شده، یه نیازه. مثل نیازی که ما داریم روزانه فرض بفرمایید یک فنجون چای بخوریم، مثل نیازی که احتیاج داریم یک لیوان آب بخوریم. کتاب خوندن در اون اندازه جزء ضروریات زندگی هر انسانیه که الان داره روی زمین زندگی میکنه.
خیلی عالی. شما از چه زمانی وسوسه نوشتن رو در خودتون دریافتین خانم نیکنام؟
من دقیقاً 8 سالم بود که شروع کردم. خیلی زود.
خب
من با پاکان پلیکان قرمز و آبی
اون که جوهرش همه کار میکرد غیر از این که جوهره رو پاک کنه.
بله، اون مسئله سوراخ کردن صفحه کاغذی.
آره خب
با قسمت قرمزش روی دیوار اتاقم صندلی میذاشتم و حرفایی که نمیتونستم به پدر مادرم بزنم و همه رو اون رو مینوشتم.
خب سرکار خانم بعد درو باز نمیکردن بیان داخل؟
چرا، متوجه شده بودن که من یه دیوار مخصصه ای رو کاملا خراب کرده بودم و بعد من بچه پرحرفی هم بودم. بعد پس رو دیوار می نویستی کسان چون حرف نمیتونم بزنم، گفتن از تو پشاب تو داری حرف بزنی.
خب
نتیجه این شد که بعد از اون خب من پدرم خطاطم بودن، گفتم بیا بشین حرفاتو خطاطی کن یواش یواش، من به سرمشق بودم اینا رو بنویسم.
خب
و دیگه اولین شعرم رو سال 57 که انقلاب شده بود، من اولین شعرم رو برای اون زندانیانی که آزاد شده بودن سال 57 برای اونا نوشتم.
از پاککن پلیکان به شعر زندان. قشنگ
انقلاب برای من خیلی شاعرانه اتفاق افتاد.
حالا این من سوال بوده چون دیده بودم در یک گفتگو فرموده بودین این انقلاب تأثیر زیادی تو شاعر شدنتون
داشت. بله بله، من انقلاب
توپ تانک جنگ خون شلیک
نمیدونم. ببینید من اون چیزایی که شاید ذهن من به عنوان یک بچه فیلتر میکرد اینجوری بود که من مثلا میخک‌های توی لوله‌های تفنگ رو میدیدم، من مثلا قرار دادن گلایول‌های کنار خیابون انقلاب رو میدیدم، من مثلا شیرنی پخش کردن‌های توی تظاهرات.
چقدر زنده است این تصاویری که میگین
بچه. آخه من شرکت میکردم، من با این که سنم کم بود مدام از مدرسه فرار میکردم و تو شرکت میکردم.
سرکار خانم دنبال این بودین که آخر سری تستا رو جا به جا بذارین، دنبال بهانه میگشتین؟
نه من میخواستم بفهمم که چرا مردم اینقدر شاد و هیجان زدن.
مصاحبه کردم،
شاد بودن.
گزارشی که دارید میدید به خیلی زنده است خانم نیکنام. گزارشی بلد. که الان دارید به من از من تجربهش نکردم، گویا که فیلمش داره از جلوی چشمان من رد میشه.
بله،
همه ی حس هیجانی شما در اون لحظه تبدیل به یک شعر شد. خواندن شعر به شما آرامش میده یا خواندن ادبیات داستانی؟
هر دو، هر دو. ببینید من شب رو تلاش میکنم که با شعر سپری کنم، یعنی با ورود من به ساعت 10-10:30 شب من واقعا وارد دالان شعر میشم. ولی در طول روز من توی ادبیات داستانی، رمان، داستان کوتاه تو اون حوزه کار میکنم، تدریس میکنم و با اون روایت ها دارم زندگی میکنم. ولی واقعیت این از ده شب به بعد یک انگار شیمی مغز من یه اتفاقی توش میفته و من دیگه اون عالم جادویی شعر رو کاملا در خودم حس میکنم که این حالت ها مثلا تقریبا ساعت 1:30 شب ادامه داره.
پس شب رو شاعر سپری میکنی، صبح رو راوی.
بله.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه.
شعر تازه یه اضافه بر اون که آگاهی بخش هست، یکی نقش دیگه هم داره. ببینید اهمیت شعر توی فضای بین سطور هست، اونجاهایی که در واقع میخونیم ما رو میبره به اونجاهایی که نمیخونیم، ننوشته شاعر ولی ما حسش میکنیم و هر بار ما یه حس تازه ای رو از سطری از مصرعی به مصرعی بعد که میریم، هر بار تو اون فضای سپید در یک نقش ظاهر میشیم. روزی که مثلا غمگین هستیم بین سطرها رو انگار دوست داریم که خودمون رو ببینیم که نشستیم، ولی روزی که شاد هستیم داریم میخونیم غم‌انگیزترین غزلیات که در هجران، در مورد هجران گفته شده، ما بین اون سطور بلند میشیم و احساس میکنیم که میخوایم توی انگار فضا معلق بشیم از میزان سرمستی که داره به ما میده. این دستاورد شعره. شعر به خاطر اینکه به نظر من یه جوری اگر شاعر شاعر باشه جوری نوشته میشه که یک سطر، یک جمله جا به جا بشه، یک کلمه جا به جا بشه، کل اون فضاسازی که بین سطرهای نوشته و نانوشته وجود داره به هم میریزه و این چون معماریش دقیقه پس باید روی سطح آگاهی شما هم هر بار اون تاثیرگذاری که لازمه رو ایجاد میکنه. برای همین من برای شعر اصولا مقام بالاتر نسبت به مثلا داستان کوتاه قائلم. البته رمان حکایتش فرق میکنه.
بله، رمان اصلا علاهده است. هیچ.
بله، رمان یه وضعیت دیگه است. رمان واقعا یک دانش تاریخی، اساطیری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی همه جانبه میخواد. یعنی واقعا یک دانشمند باید بره سمتش رو از رمان نویسی.
بسیار هم عالی. به من خیلی خوش گذشت گفتگوی با حضرت شما سرکار خانم نیکنام. به شدت احساس سرزندگی میکنم و این رو مدیون انرژی شما و نوع نگاه شما هستم و امیدوارم که دوباره هم شما رو در کنار همراه داشته باشیم در برنامه عشق کتاب. خیلی متشکرم از وقتی که ما دارید سرکار خانم.
خواهش میکنم، امیدوارم که شما پاینده باشید و امیدوارم که همه بیش از قبل متوجه ضرورت کتابخوانی و عشق کتاب بودن بشن.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم از شما.
در مورد کتاب،
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه،
بوی کاغذ،
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم،
هممون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
عشق کتاب
برای من همیشه فرصت مطالعه به تنهایی، فرصت فکر کردن به تنهایی، فرصت اندیشیدن به آن چیزی که خود خود من باشد به تنهایی یک فرصت مختنمه، یه فرصت طلایی که ترجیح میدم در خیلی از اوقات اون این فرصت رو با یک کتاب تقسیم کنم. پیشنهادم به تو رفیق و همراه عشق کتابی نشستن بر همون مبل معروف، تنها نشستن بر همون مبل معروف، ورق زدن یک کتاب و نوشیدن جرعه جرعه آگاهیه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
وزارت اطلاعات یعنی مجموعه اطلاعاتی کشور از اول سالم و خالص درست شد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر این است که سالم و خالص هم موند. این خیلی مهمه. وزارت خیلی خوب کار کرده، خوب پیش رفته و خوب مونده. خیلی خوب مونده. بعضی از دستگاه ها خوب بودن اما خوب نموندن. وزارت خوب بود و خوب مونده به حمدالله.
یقیناً این اعتمادی که امروز به وزارت اطلاعات در بین مردم هست، بخش عمده‌ایش مربوط به همین حفاظت معنوی و روحی است که در وزارت اطلاعات وجود داشته. همه نظام باید قدر یک چنین مجموعه‌ای رو بدانن. خود شما هم که در این مجموعه هستید، در مدیریت‌های مختلف، در درجات مختلف مسئولیت، باید همینطور قدردان باشیم، قدردان این وضعیت.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، ارده و حلو و شکری باز، صبحونه یه کامه.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
انگور قرمز با تکه های آلوه ورا، آناناس با تکه های میوه، آریز پرتقال پالدار، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوامه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
می شود آبا با هر برگ رای، بی گمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده.